کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
مثلا گاهی کسی به من میگوید سمینارهایتان بسیار پرهزینه و گران است. وقتی در پاسخ میگویم در مقایسه با چه؟ ممکن است او بگوید خب در قیاس با سمینارهای دیگری که رفتم. پس متوجه می شدم که او به چه سمینارهایی رفته است و درباره یکی از آنها می پرسم. چطور آن سمینار شبیه سمینار من است؟ او پاسخ می دهد. خب آیا واقعا اینطور نیست که می گویم؟ جالب است اگر فکر می کردید که سمینار من واقعا از نظر زمان و پول ارزشمند است چه پیش می آمد؟ حال تنفس او تغییر می کند و می گوید نمی دانم. فکر می کنم حس خوبی به من دست می داد. چه کار به خصوصی را می توانم برای کمک به شما انجام دهم تا درباره سمینارهایم حس خوبی داشته باشید؟ خب اگر وقت بیشتری را برای موضوعاتتان صرف کنید، احتمالاً در مورد سمینارهای شما حس خوبی خواهم داشت. بسیار خوب. پس اگر زمان بیشتری را صرف موضوعاتم کنم، شما احساس می کنید که ارزش وقت و پولی را که صرف می کنید دارد. او سرش را به علامت تایید تکان داد. در این مکالمه چه اتفاقی افتاد؟ ما نکاتی را که باید با آن برخورد کنیم پیدا کردیم. از یه سری کلیگویی ها به جزئیات خاصی رسیده ایم و پس از رسیدن به آن جزئیات توانستیم با آنها به شکلی برخورد کنیم که مشکلاتمان را حل کند. این روش را در هر ارتباطی می توان به کار برد و مسیر همکاری را با دریافت اطلاعات خاص هموار کرد. در طول چند روز آینده بر زبانی که افراد دیگر در گفتارشان به کار می‌برند دقت کنید. چیزهای کلی و کلمه‌ها و اسامی نامعلوم را مشخص کنید. در مورد این چیزها چگونه بحث می‌کنید؟ مصاحبه تلویزیونی را تماشا کنید. اشتباهات آن را مشخص کرده و در مورد آن سوالاتی را مطرح کنید تا بتوانید اطلاعات لازم را به دست آورید. در اینجا الگوهای اضافی دیگری هم وجود دارند. کلماتی همانند خوب، بد، بهتر یا بدتر را به کار نبرید. کلماتی که نشان دهنده بعضی از اشکال سنجش و یا قضاوت است. وقتی چنین جملاتی را می شنوید، عقیده بدی است یا خوب است تمام غذایت را بخوری. می توانید چنین پاسخ دهید. به نظر چه کسی؟ یا از کجا می دانی؟ گاهی افراد با ربط دادن علت و معلول به یکدیگر جملاتی را می‌سازند. ممکن است بگویند تفسیرهای او دیوانه ام کرد یا مشاهدات شما مرا به تفکر واداشت. اکنون که این جملات را می‌شنوید می‌دانید که باید بپرسید چگونه ایکس علت ایگرگ است؟ در نتیجه شما در برقراری ارتباط و قرار گرفتن به عنوان الگو بهتر خواهید بود. در اینجا چیز دیگری هست که باید به آن توجه شود و آن خواندن افکار دیگران است. وقتی کسی میگوید میدانم که او عاشق من است یا شما فکر میکنید که حرفایتان را باور نمیکنم، باید بپرسید از کجا چنین چیزی را میدانید. آخرین الگویی که نیاز به دقت بیشتری دارد دلیل شگفت‌آوری است که باید به آن توجه کنید. کلماتی مثل توجه، اظهار و دلیل چه شباهتی با هم دارند؟ همه ی آنها اسم هستند، اما نمی توانیم آنها را در دنیای بیرون پیدا کنیم. آیا تا به حال توجه را به عینه دیده اید؟ این کلمات شخص، مکان و یا شی نیستند. دلیلش هم این است که توجه در عمل به عنوان یک واژه به کار می رود و توجه را توصیف می کند. وقتی یکی از این نوع کلمات را می شنوید، می خواهید آن را به صورت روندی درآورید که به شما این قدرت را بدهد تا به هدایت تجربه‌تان بپردازید و آن را تغییر دهید. اگر کسی میگوید میخواهم تجربه‌ام را تغییر دهم، شیوه هدایت آن تجربه این است که از او بپرسید میخواهد چه چیزی را تجربه کند. اگر بگوید عشق، در جواب بگویید چطور میخواهید مورد علاقه کسی واقع شوید؟ یا عاشق شدن چیست؟ آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ حتما اینطور است. راه‌های دیگری برای کنترل ارتباطات وجود دارد که از طریق پرسش مستقیم انجام می‌شود. یکی از آنها چارچوب نتیجه است. اگر از کسی دلیل نگرانیش را بپرسید، او توضیحات مفصلی برایتان خواهد داشت. اگر بپرسید چه می‌خواهید و یا چطور چیزها را تغییر می‌دهید، به جای طرح مشکل به راه حل آن پرداخته اید. اهمیتی ندارد که در هر موقعیت و زمانی چیزهای غم‌انگیزی وجود داشته باشد. مهم این است که نتیجه مطلوب وجود دارد که باید به آن رسید. هدف شما باید تغییر مسیر و دور کردن مشکل باشد. این کار را با طرح سوالات مستقیم انجام دهید. سوالات کمی وجود دارد. در NLP به این سوالات نتیجه میگویند. چه میخواهم؟ هدفم چیست؟ برای چه اینجا هستم؟ چه چیزی برایتان میخواهم؟ برای خودم چه میخواهم؟ در اینجا چارچوب مهم دیگری هم وجود دارد. از سوالاتی که با چگونه شروع میشوند، بیشتر از سوالاتی که با چرا آغاز بگردند استفاده کنید. سوالات همراه با چرا در مورد دلایل، توضیحات، توجیهات اطلاعاتی به شما میدهند. اما اطلاعات مفیدی نیستند. هرگز از فرزندتان نپرسید که چرا در درس جبر مشکل دارد، بلکه از او بپرسید برای پیشرفت در آن درس به چه چیز نیاز دارد. نیازی نیست که از کارمندتان بپرسید چرا کارش را خوب انجام نداده، بلکه از او بپرسید چگونه میتواند در کارش تغییراتی را به وجود آورد که اطمینان پیدا کند کار بعدی را به خوبی انجام میدهد. افرادی که خوب ارتباط برقرار میکنند به توجیه دلایل نادرست علاقه ای ندارند. آنها دوست دارند بفهمند چطور میتوان آن کار را درست انجام داد. سوالات مستقیم شما را راهنمایی میکنند. بگذارید به آخری موردی که به اعتقادات نیروزا مربوط می شود و ما آن را در فصل 5 بررسی کردیم اشاره کنم. هفتمین لایه موفقیت. تمام ارتباطتان چه با خود و چه با دیگران باید از همین اصل سرچشمه بگیرد و شما می توانید برای رسیدن به نتایج از آنها استفاده کنید. به این معنا که مهارت های ارتباطی شما باید انعکاس دهنده اطلاعات مفید باشد، نه کوتاهی در گفتن خواسته هایتان. اگر قطعات مجزای شکلی را کنار هم قرار دهید و قطعه ای با تمام شکل جور نباشد، آن را به عنوان شکست خود نپندارید و کارتان را متوقف نکنید، بلکه آن را جز اطلاعات مفید دانسته و قطعه دیگری را امتحان کنید. در ارتباطتان از همین قانون استفاده کنید. حتما سوالی خاص وجود دارد که هر شکلی را حل خواهد کرد. اگر از همین اصول پیروی کنید، می توانید آن سوال را در هر شرایطی پیدا کنید. از همین حالا شروع کنید. در فصل بعد به بررسی زمینه عملکردهای متقابل تمام افراد موفق می پردازیم. رشته‌ای که افراد را به هم متصل می کند. فصل 13. معجزه هماهنگی. دوستی که شما را بفهمد، در واقع شما را می سازد. رومن رولاند. زمانی را به خاطر آورید که شما و فرد دیگری کاملاً با یکدیگر همدل و همفکر بودید. آن شخص می تواند یک دوست یا یک عاشق، یکی از افراد خانواده و یا کسی باشد که به طور اتفاقی با او برخورد کرده اید. سعی کنید به یاد آورید که چه چیز در آن شخص وجود داشته که باعث شد شما نسبت به او احساس یکدلی و همفکری داشته باشید. احتمالاً فهمیده اید که دارای افکاری شبیه هم بوده و یا در مورد فیلم یا کتاب و یا یک تجربه خاص نیز چنین وجه تشابهی داشته اید. شاید به این موضوع توجه نداشته باشید، اما امکان دارد که دارای الگوی تنفسی و یا گفتار مشابهی باشید. شاید گذشته و یا عقایدتان نیز شبیه هم بوده باشد. هرچه که فهمیده اید، انعکاس همان هماهنگی است. هماهنگی توانایی داشتن برای ورود به دنیای دیگری است. هماهنگی القای حس درک است. توانایی عبور از دنیای خود و ورود به نقشه و دنیای فردی دیگر. هماهنگی اساره موفقیت است. هماهنگی ابزار نهایی برای ایجاد نتایج مشابه با دیگران است. به یاد داشته باشید که در فصل 5 گفتیم که مردم مهمترین منابع شما هستند. پس هماهنگی راهی برای بهره برداری از آن منبع است. مهم نیست که در زندگیتان چه می‌خواهید. اگر بتوانید بیشتر با افراد ارتباط برقرار کنید، می توانید نیازهایشان را برآورده کرده و آنها هم نیازهایتان را برآورده خواهند کرد. توانایی ایجاد هماهنگی از مهمترین مهارت‌هایی است که شخص می تواند داشته باشد. برای آنکه یک هنرپیشه یا فروشنده خوب، مادر یا یک دوست خوب، یک مشوق و یا سیاستمدار خوب باشید، آنچه که به آن نیاز دارید هماهنگی است. تشکیل یک رابطه مشترک قوی انسانی و یک رابطه دوستانه متقابل. بسیاری از مردم زندگی را سخت و مشکل می‌کنند. نباید این گونه باشد. تمام چیزهایی را که در این کتاب آموختید همان روش‌هایی هستند که برای رسیدن به هماهنگی وسیع با مردم و دیگر افرادی است که تقریباً هر کاری را آسان‌تر و لذت بخش‌تر می‌سازند. مهم نیست که در زندگی چه کارهایی را می‌خواهید انجام دهید. درک کنید، خلق کنید، قسمت کنید و یا تجربه نمایید. خواه رسیدن به معنویات باشد و یا به دست آوردن 1,000,000 دلار. به هر حال کسی هست که برای دستیابی به هدفتان به یاری شما بشتابد. راه کمک گرفتن از آن شخص هماهنگی است. رابطه شگفت‌آوری که مردم را با هم متحد می‌کند و باعث می‌شود احساس کنند که مانند شریک در کنار هم هستند. آیا می‌خواهید بدانید که زننده‌ترین کلمه‌ای که تاکنون اختراع شده چیست؟ جذب مخالفین. این کلمه مثل خیلی از چیزهای دیگر جزی از حقیقت است. وقتی مردم خصوصیات مشترکی داشته باشند، عناصر مختلف هیجان خاصی را به چیزها اضافه می کنند. اما در کل چه کسی برایتان جذاب است؟ مایلید وقتتان را با چه کسی بگذرانید؟ آیا به دنبال کسی هستید که با شما مخالف است؟ علاقه متفاوتی دارد؟ دوست دارد وقتی که شما می خواهید بازی کنید بخوابد، وقتی که می خواهید بخوابید بازی کند؟ حتما اینطور نیست. شما دوست دارید با افرادی باشید که همانند شما هستند. وقتی افراد به یکدیگر علاقمند می شوند که به یکدیگر شبیه باشند. آیا مردم در اجتماعاتی که افرادی متفاوت از آنها باشند شرکت می کنند؟ نه آنها مثل سربازان با تجربه جنگ و کلکسیونرهای تمبر یا کارتهای بیسبال انجمنی را تشکیل می دهند. زیرا داشتن یک چیز مشترک باعث هماهنگی می شود. حتی رفتن به انجمن؟ آیا یک رابطه فوری بین افرادی که هیچگاه همدیگر را ندیدند وجود دارد؟ یکی از اجزای اصلی نمایش کمدی داشتن شخصیت برونگرا است که به سرعت صحبت می کند و تظاهر به صمیمیت می کند و سعی دارد بر روی شخصیت درونگرایش تأثیر متقابلی داشته باشد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
آنها چگونه می توانند این کار را انجام دهند؟ وحشتناک است. به اندازه کافی مثل یکدیگر نیستند تا واقعا همدیگر را دوست داشته باشند. در واقع وقتی می گوییم افراد با هم تفاوت دارند، منظورمان این است که آنها در مواردی با هم شباهت ندارند و همین مسئله مشکلات را به وجود می آورد. سیاه پوستان یا سفید پوستان چطور؟ منشأ مشکلات آنان از کجاست؟ این است که مردم بر روی چیزهایی تمرکز می کنند که در آن موارد با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت در رنگ پوست، فرهنگ، آداب و رسوم. ناراحتی ها و استرس ها می تواند به دلیل تفاوت ها باشد. منشأ هماهنگی در تشابه است. در طول تاریخ همین گونه بوده است. این مسئله چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس شخصی هم به همین صورت است. با دانستن رابطه‌ای که بین دو نفر وجود دارد، شما می‌فهمید اولین چیزی که باعث به وجود آمدن آن رابطه شده، همان چیزی است که آنها به صورت مشترک داشتند. ممکن است آنها روش‌های متفاوتی برای انجام دادن کارها داشته باشند، اما چیزهای مشترک باعث شده تا در کنار هم باشند. به کسی که واقعاً دوست دارید فکر کنید و تصور کنید چه چیزی را در او دوست دارید. آیا داشتن روش‌های شبیه به شما و یا حداقل رفتارهایی که دوست دارید انجام دهید اینطور نیست؟ شما فکر نمی کنید که افکار این شخص ممکن است در هر موضوعی برخلاف افکار شما باشد، بلکه به این فکر می کنید که او چه آدم باهوشی است. او می تواند دنیا را همان گونه که شما می بینید ببیند و حتی وسعت دیدتان را افزایش دهد. حالا به شخصی که از او نفرت دارید فکر کنید. آیا او مثل شماست؟ آیا فکر می کنید او مثل شما فکر می کند؟ آیا این مسئله معنایش این است که هیچ راهی برای بیرون رفتن از چرخه علت و معلولی وجود ندارد؟ چرخه‌ای که باعث تضاد می شود و همین تضادها تفاوتها را به وجود می آورند. اینطور نیست؟ زیرا هر جایی که تفاوت هست شباهت هم وجود دارد. آیا بین سیاه پوستان و سفید پوستان آمریکا تفاوت وجود دارد؟ بله البته، اگر بخواهید از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنید. اما میان آنها وجه اشتراک بسیاری وجود دارد. تمام ما، چه زن و چه مرد، همانند برادران و خواهرانی با ترس‌ها و آرزوهای مشابه هستیم. راه رسیدن به هماهنگی آن است که به جای تأکید بر روی تفاوت‌ها به تشابهات فکر کنیم. اولین گام برای برقراری یک ارتباط خوب این است که یاد بگیریم که از نقشه دنیایمان به نقشه دنیای کسی دیگر پی برده آن را تفسیر کنیم. حالا ببینیم چه عاملی باعث می شود تا این کار را انجام دهیم. مهارت‌های هماهنگی. اگر می خواهید کسی از هدفتان حمایت کند، اول او را متقاعد کنید که برایش یک دوست واقعی هستید. آبراهام لینکلن. چگونه هماهنگی را به وجود آوریم؟ ما این کار را با کشف چیزهای مشترک انجام می دهیم. در NLP این کار را منعکس کردن و یا مطابقت دادن می نامند. راه‌های زیادی برای ایجاد وجوه مشترک با شخص دیگر و در نتیجه ایجاد هماهنگی وجود دارد. شما می توانید علایقتان را منعکس کنید. یعنی داشتن یک تجربه، سبک لباس و یا یک فعالیت مشترک. می توانید معاشرت‌هایتان را منعکس کنید. یعنی داشتن دوستان یا آشنایان مشترک. شما می توانید عقایدتان را منعکس کنید. به اینها تجارب مشترک می گویند. در واقع راه‌هایی برای ایجاد دوستی‌ها. تمام این تجربیات یک چیز مشترک دارند. آنها از طریق کلمات با هم مرتبط می‌شوند. بهترین راه برای هماهنگ شدن با دیگران تبادل اطلاعات و وسیله کلمات است. مطالعات نشان می‌دهد که تنها 7% روابط مردم از طریق کلمات است و 38% از طریق لحن کلام برقرار می‌شود. وقتی بچه بودم و مادرم فریاد می زد و با لحن خاص می گفت آنتونی. معنایش بیشتر از خود آن اسم بود. 55% ارتباطات یعنی بزرگترین قسمت آن در نتیجه زبان فیزیولوژی و حرکات بدن است. حالات صورت، ژست ها و نوع حرکات شخصی که پیامی را می رساند بیشتر از کلماتی که بیان می شود به ما اطلاعات می دهد و به ما توضیح می دهد که چرا شخصی مثل دون ریکلس بلند شده و به سمت شما حمله می کند. کلمات وحشتناکی می گوید و باعث خنده شما می شود. و یا چطور ادی مورفی می تواند از کلمات 4 حرفی استفاده کرده و شما را بخنداند. در واقع این کلمات نیستند که باعث خنده شما می شوند، بلکه لحن ادای آن است که شما را به خنده می اندازد. لحن صدا به همراه حرکات بدنی. بنابراین اگر سعی کنیم فقط از طریق مکالمه هماهنگی را به وجود آوریم، فرصت بهره بردن از بزرگترین روش‌هایی که می‌توانستیم علاقه مشترکمان را از آن طریق به ذهن دیگری منتقل کنیم را از دست می‌دهیم. یکی از بهترین راه‌های رسیدن به هماهنگی به وجود آوردن حالات جسمانی مشترک با شخص دیگر است. همان کارهایی که دکتر میلتون اریکسون، بزرگترین متخصص در معالجه امراض به وسیله هیپنوتیزم، انجام داد. او آموخت که الگوهای تنفسی، حالت بدن، لحن صدا و ژست‌های دیگران را در رفتار خود منعکس کند و با انجام این کار در مدتی کوتاه توانست به یک هماهنگ ضروری دست یابد. کسانی که او را می‌شناختند به هیچ سوالی به او اعتماد کردند. در نتیجه اگر بتوانید رابطه خود را با کلمات صحیح گسترش دهید و قدرت غیر قابل باور هماهنگی را در نظر داشته باشید، می توانید با استفاده از کلمات و حالات جسمی صحیح با دیگران هماهنگ شوید. آن هنگام که واژه‌ها بر روی فکر خودآگاه شخص تأثیر می گذارند، حرکات بدنی بر روی ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر گذارند. اینجاست که مغز می اندیشد. هی، این شخص شبیه به من است. باید آدم خوبی باشد. ناگهانان اتفاق می افتد. یک رابطه فوق‌العاده و از جایی که در ضمیر ناخودآگاه به وقوع می پیوندد مؤثرتر واقع می شود. شما از چیزی آگاه نیستید، اما این رابطه به وجود آمده است. بنابراین شما چگونه حرکات بدنی فرد دیگری را منعکس می سازید؟ می توانید چه نوع ویژگی های جسمانی او را منعکس کنید؟ با صدای او شروع کنید. لحن صدا و صحبت‌هایش، زیر و بمی صدایش، تند صحبت کردن و مکس هایش و درجه صدایش را منعکس کنید. در مورد الگوهای تنفسی، طرز ایستادن یا نگاه، حرکات بدنی، حالات صورت و حرکات دست یا حرکات مشخص دیگرش را منعکس کنید. هر جنبه ای از حالات جسمانی، از نوع قدم برداشتن شخص تا سر برگرداندن او، چیزی است که می توانید منعکس کنید. شاید در ابتدا غیر ممکن به نظر برسد، اما اگر بتوانید تمام حرکات فردی او را منعکس کنید چه می شود؟ می دانید چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت انسان ها احساس می کنند که شخص مورد علاقهشان را پیدا کردند، کسی که آنها را کاملا درک می کند، می تواند به عمق افکارشان پی ببرد و دقیقا مثل آنهاست. اما برای هماهنگ بودن لزومی ندارد که تمام رفتارهای شخص را منعکس سازید. اگر فقط با لحن صدا یا حالتی شبیه به حالتهای صورت شخص دیگر شروع کنید، می توانید بین خود و هر کسی یک نوع هماهنگی غیر قابل باور به وجود آورید. در چند روز آینده باید عمل منعکس کردن رفتار کسانی که با آنان هستید را تمرین کنید. ژست‌ها و اداها و طرز ایستادن آنها را منعکس کنید. سرعت و حالت تنفس آنها را تقلید کنید. لحن صدا، سرعت و درجه صدایشان را منعکس کنید. آیا آنان احساس نمی کنند که به شما نزدیک ترند؟ عمل انعکاس حالات را به یاد داشته باشید. وقتی کسی حالات شخص دیگر را منعکس می کند، او می تواند نه فقط همان حالات را تجربه کند، بلکه نوع تجربیات درونی و حتی افکارش هم با او یکسان می شود. حالا اگر بتوانید این کار را در زندگی روزمره خود انجام دهید، چه می شود؟ اگر آنچنان تقلید کننده ماهری شوید که بتوانید از چیزی که دیگران به آن فکر می کنند آگاه شوید، چه اتفاقی می افتد؟ در آن زمان چه نوع هماهنگی با او دارید؟ حتی تصورش هم مشکل است. اما آنها که در ارتباط برقرار کردن حرفه‌ای هستند، همیشه همین کار را می کنند. به هر حال می توانید از همین حالا شروع کرده و نتیجه هم بگیرید. وقتی که رفتار دیگران را تحلیل و بررسی می کنیم، دو کلید برای انجام این کار به دست می آوریم. کلید اول مشاهده زیرکانه و کلید دوم انعطاف پذیری شخص. در اینجا تمرینی وجود دارد که می توانید وقتی همراه شخص دیگری هستید آن را انجام دهید. یک نفر را به عنوان منعکس کننده و شخص دیگر را به عنوان الگو انتخاب کنید. به شخص الگو بگویید که بسیاری از تغییرات فیزیکی بدن خود را تا جایی که امکان دارد طی یک یا دو دقیقه خلاصه بیان کند. حالات صورت، طرز ایستادن و تنفس خود را تغییر دهید. چیزهای بزرگی مثل طرز قرار گرفتن دستان و چیزهای کوچکی مثل کشش گردن خود را تغییر دهید. این تمرین مهمی است که می توانید با فرزندانتان آن را انجام دهید. آنها عاشق این کار می شوند و وقتی کارتان تمام شد نتیجه را مقایسه کنید. ببینید تا چه حد منعکس کردن رفتار دیگران را خوب انجام داده اید. آنگاه موقعیت خود را تغییر دهید. به احتمال قوی متوجه خواهید شد که در منعکس کردن کارهایی که انجام داده اید تا حدودی دچار اشتباه شده اید. اما همه می توانند یک منعکس کننده ماهر باشند، به شرطی که نفهمند که افراد برای حالات و حرکات بدنی خود از روش‌های زیادی استفاده می کنند. هرچه آگاهی شما از این شرایط بیشتر باشد، موفقیتتان بیشتر می شود. مثلا افراد هنگام نشستن معمولاً از یک سری حرکات مشخصی استفاده می کنند. پس از اندکی تمرین، نباید درباره انجام دادن آن به شکل آگاهانه فکر کنید. فقط باید به صورت اتوماتیک وار ایستادن و حرکات بدنی کسانی را که در اطرافتان هستند منعکس کنید. برای منعکس کردن رفتار دیگران به شکلی مؤثر، راه‌های بسیاری وجود دارد. اما اصل کار همان چیزی است که در فصل‌های قبل درباره گرفتن روش تصمیم‌گیری ذکر کردیم. سه سیستم اصلی برای بیان نتایج وجود دارد. همه از این سه سیستم استفاده می‌کنند، اما غالباً فقط یکی از آنها را در اولویت قرار می‌دهند. این همان سیستم ارائه نتایج است که همیشه بر آن اتکا می‌کنیم. ما اغلب اول از حس بینایی یا شنوایی یا لامسه استفاده می‌کنیم. اگر بفهمید که شخص اول از کدام سیستم بیان نتایج استفاده می‌کند، در حقیقت کار وسعت و گسترش هماهنگی خود را با او آسان کرده اید. برای داشتن ارتباطی مؤثر، باید بفهمیم که شیوه درک ما از دنیا با دیگران متفاوت است و دریافت خود را به عنوان راهنمایی برای برقراری ارتباط با دیگران مورد استفاده قرار می دهیم. آنتونی رابینز. اگر رفتار و حرکات ترکیبی از عوامل اتفاقی باشد، باید به شکل طاقت فرسایی هر سخن و اشاره‌ای را در نظر می گرفتید و و بهترین ها را انتخاب کرده، آنگاه همه را در کنار هم قرار می دادید. اما سیستم بیان نتایج مانند کلیدهایی برای باز کردن یک رمز پنهانی است. دانستن واقعیت کلیدی را برای بازگشایی رمزهای زیادی در اختیارتان می گذارد. همانطور که در فصل 8 گفتیم، رفتارهای مشابهی وجود دارد که با مشاهدات اولیه شباهت دارند. عبارتهای بسیاری همانند اینها وجود دارد. این همان راهی است که به نظر می رسد من نمی توانم خود را در حال انجام آن تصور کنم. معمولاً در این مواقع صحبت کردن سریع و میزان تنفس بالاست. لحن صدا زیر و بم زیادی دارد. تو دماغی و یا معمولاً غیر طبیعی است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.